بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. با عرض درود و تحیت خدمت حضار عالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان، توفیقی است ادامه آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را از آیه 24 تقدیم میکنیم. سخن به اینجا رسید که خواندیم حضرت باری تعالی فرمود لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اشاره شد که اون چه در این آیه مبارکه مطرح می شود از ادله توحید در قرآن کریم است، چنانچه در میان آسمان و زمین دو اله و دو معبود و دو مدیر و مدبر می بود قطعا آسمان و زمین به تباهی میل می کرد و اون سیام و نظم خود رو نمی داشت. توضیح کامل این بحث رو دادیم، تکرار سخن نمی کنم. همین مقدار خدمت عزیزان عرض می کنم که برای اثبات توحید الهی نوعا متکلمین فلاسفه ادله متعددی رو اقامه می کنند. برهان صرف الوجود رو مطرح می کنند که مباحث پیچیده کلامی دارد. برهان عدم تعدد ذات واجب رو مطرح می کنن چون اون هم بسیار برهان قوی و جدی است. برهان فطرت رو مطرح می کنن و در نهایت برهان نظم. این چهار دلیل و از ادله عقلی اثبات توحید حضرت پروردگار معرفی می کنن به طور کلی. که این آیه شریف ملاحظه فرمودید اشاره دارد به همین قسمت، یعنی به بحث برهان نظم با توجه به آنچه در جهان بیرون همگونی و هماهنگی که میان بخش‌های مختلف آفرینش عرشی و فرشی اون زمینی و آسمانی اون دیده می‌شوند، حکایتگر آن است که یک مقام مدیر و مدبر یک رب مجموعه وجود را تربیت می‌کند و اداره می‌کند و تدبیر. اونگاه به دنبال اون فرمود، البته این نکته رو همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، گاه خود حضرت پروردگار در قالب آیات دیگر قرآن به وضوح و لطافتی مطرح میکنند ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. خداوند سبحان فرزندی ندارد، با او خدایی وجود ندارد که اگر چنین می شد ازن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون. اگر چنین می شد و در کنار خداوند سبحان صاحب قدرت و توانمند دیگری مطرح می بود تعارض در ملک الهی پیش می آمد، یا حکم او بود یا حکم حضرت پروردگار. اونگاه تجاوز و تعدی به ملک هم می کردن و نتیجه اون تعارض و تباهی وجود و آفرینش می شود. به این بیان هم در آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون چنین نکته همین برهان تمانع رو می بینیم. به دنبال اون هم خواندیم لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خداوند مورد بازخواست و سوال قرار نمیگیرد، این دیگرانند که مورد محاسبه قرار میگیرند، به دلیل اینکه حضرت پروردگار خود حساب آفرین است، خود مالک و مدبر و خالق وجود است. عیار و معیار صحت و عدم صحت خود وجود سبحانی است و حضرت باری تعالی است. از او می توان سوال علمی کرد، سوال استعطایی و عطا کرد، همان گونه که دیشب توضیح دادم. اما سوال به معنای سوال استیزایی از حضرت پروردگار معنا ندارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. یه روایت بسیار زیبایی است، واقعا سخن نقضی است از وجود مبارک امام علی ابن موسی رضا علیه الله تحیت و سنا، که گمان میکنم لطافت سخن اختزا میکند که پیرامون همین آیه پیش گفته 23 خدمت دوستان عزیز من این روایت رو قرائت کنم و حداقل یه ترجمان ساده خدمت بزرگواران. وجود مبارک امام نقل حدیث قدسی می کنند. استعذار دارید، آنچه بر پیامبر اسلام وحی شده است که در قرآن وجود ندارد نام اون حدیث قدسی است. یبن آدم به مشیتی کنتن تلذی تشام. فرزند آدم، به مشیت و اراده ای که من به تو دادم تو دارای خواستی، تصمیم می گیری، اراده می کنی و کار خودت رو انجام می دهی. و به قوتی ادیت الی فرائضی، با قوت و توانی که من به تو دادم فرائضت رو انجام میدهی و کارها و وظایفت رو انجام میدهی. و به نعمتی قویت علی معصیتی، اینجا مقداری نگران کننده است، به قوتی که من به تو دادم و توانی که من به تو دادم با همان قوت مرا معصیت میکنی و در مقابل من میایستی. و به قوتی فرمود و به نعمتی قویت علی معصیتی، جعلتک سمیعا بصیرا قویا، تو را سمیع قرار دادم، بصیر قرار دادم، دارای قوت قرار دادم. ما اصابک من حسنة فمن الله، هر نیکویی که انجام میدهی و هر کار حسنی که از تو سر میزند با همین نشیت و قوت الهی انجام میدهی. و ما اصاب که من سیئت فمن نفسک، اما هنگامی که عدول میکنی و به سوی اشتباه و خطا میری اون دیگه سوء استفاده از مشیت و قوتی است که خداوند به تو عنایت کرده است. اون جمله ظریفی که عرض میکردم اینجاست. اونگاه می فرماید ذالک انی اولا به حسنات کمنج و انت اولا به سیئات کمنی. فرزند آدم، من به حسنات تو نزدیکتر از تو به خوبی های تو هستم و تو به بدی های خودت نزدیکتری تا من. گاهی این تعبیر رو من خدمت دوستان عزیز به این شیوه تبیین کردم که هنگامی که ما تصمیم کار خیر و نیکی رو میگیریم تردیدی نفرمایید، نقطه آغازین اون تلنگر و اراده است که خداوند، تمایلی است که خداوند به خیر در وجود ما ایجاد میکند و ما رو دعوت به خیر میکند. در قبال دعوت به خیر خداوند دو حالت انسان ها دارن، یا پاسخ این دعوت رو میدهن یا خود رو به فراموشی میزنن و غفلت میکنند. هنگامی که انسان تصمیم میگیرد که پاسخ خیر الهی رو بدهد، الهام الهی رو بگیرد و حسن استفاده از مشیت و قوت کند، تأیید و توفیق الهی به دنبالش میاد. ابتداءً ذات حق ما را فرا میخواند، ما لبیک میگوییم، لبیک لبیک ای کرم سودای توستن در سرم، میپذیریم. هنگامی که پذیرفتیم تقویت و قوت الهی به دنبال اون میآید، یعنی 30% اول از خداوند، 33% اول از خداوند، 1/3 بعدی از ما که حرکت میکنیم برای انجام کار خیر، 1/3 بعدی هم از خداوند که ما رو حمایت میکند و تقویت میکند و موفق میدارد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، ما رو موفق میکند به کار خیر. عکس این در امور سیئات و ناپسندی ها وجود دارد. عزیزان، انسان ابتداعا نفس میجنبد، میل به سوء و زشتی میکند، خداوند سبحان تلنگر رو می زند، وجدان درونی به تحرک در می آید، الهام الهی در گوش جان می پیچد و ما رو باز می دارد از این عمل زشت. دو حالت دارد، یا انسان می پذیرد، از همونجا دست می شوید بر می گردد، یا نمی پذیره که اگر نپذیرفت راها می شه به خود، خزلان نقطه مقابل توفیق، به خود راها می شود و می رود هر جا که خاطرها هست. یعنی در باب سیئات 33% اول از خود انسان، اون 1/3 میانی خدا به صحنه می آید ما را نگه دارد، هنگامی که اعتنا نمی کنیم 1/3 بعدی از خود ماست. این تبیین لطیفی است که از این حدیث قدسی خدمت دوستان عزیز استفاده میشه. فرمود ذالک انی اولا به حسنات کمن، فرزند آدم من به خوبی های تو از خودت نزدیکترم، و انت اولا به سیئات کمنی، اما تو در بدیهات از من به بدیهای خودت بسیار نزدیکتری. و ذالک به همین خاطره که و ذالک انی لا اسعد اما افعل به هم یسالون، به همین خاطر است. شد تفسیر آیه شریفه که من از آنچه عمل می کنم محاسبه نمی شدم من پروردگار، چون جز حس و جز خیر از ذات من سر نمی زند. دیشب اشاره می کردم خدمت دوستان، اگر کسی طبق قانون عمل می کنه، قانون مدار عدالت پیش است، نمی گن چرا تو عادلانه رفتار می کنی، چرا طبق قانون عمل می کنی. کسی که ظلم می کند، عدول از هنجار قانونی می کند، علامت سؤال رو اونه، چرا تو این کار می کنی؟ خداوند ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. وقتی ما از اون چهارچوب حمایتی و توفیق الهی سر به در می کنیم و به انحراف میریم، اینجاست که ما به سوی سیئات میل می کنیم. و تبیین آیه شریف لا یسأل عما یفعل و هم یسألون بسیار لطیف و زیباست که تکمیل اعراض دیشب بود، گفتیم تمام شد. اما آیه مورد بحثمون از اینجا آغاز می شود. ام اتخذوا من دونه آلهتن، دوباره باز همون بحث مطرح شد. چه جایی می ماند؟ با توجه به این وحدانیت و یکتایی که برای مقام خالق و پروردگار در وجود دیده می شود، که او هم خالق یکتاست، هم مدیر و مدبر و تربیت کننده یکتا و رب العالمین است. اگر این چنین است، ام اتخذوا من دونه آلهتن، چرا چنین می کنند گروه و جماعتی؟ چرا معبودها و چرا بتان ناروایی از درون و برون در قبال حضرت باری تعالی اتخاذ می کنند و انتخاب می کنند؟ حالا قرآن چنین می گوید، قل پیامبر بگو، ها تو برهانکم هازا ذکر و من معی و ذکر و من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق. الان خدمت دوستان عزیز عرض کردم برای اثبات توحید چهار برهان عقلی وجود داره. من خوف این میکنم که سنگین باشه مطلب برای دوستان. بو علی سینا در برهان صرف الوجود الشیء لا یتسنا ولا یتکرر، صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر، در کتاب اشارات که از مهمترین و آخرین تألیفات فلسفی بو علی سینا و فلاسفه اسلامی است، کاملا به این بحث صرف الوجود می پردازد و اثبات می کند عقلن وحدانیت خداوند سبحان را. یعنی توحید الهی به ادله نه نقلی فقط، به ادله عقلی اثبات می شود در جای خودش. اما شرک چی؟ ما از شما خواهشمون اینه، اگر شما اتخاذ غیر خدا می کنید، اگر به سوی کس دیگری می روید و جز الله رب العالمین رو به عنوان پروردگار در وجود می پذیرید و معبود خودتون قرار می دهید، دلیلتون رو اقامه کنید، ما چیز دیگری از شما نمی خواهیم. قل هاتوا برهانکم، کلمه برهان از ماده برهه به معنای لاحه و روشنی و آشکاری می آید. به همین خاطر برهان الحجت العظیمه، الحجت الواضحه، به دلیل روشن و بدون قابل برگرد برهان می گویند. لذا به ادله عقلیه به مسلمات قابل اثبات عقل برهان و برهانی می گویند. پیامبر بگو به اینها برای این کار خودشون اگر حجتی و برهانی دارن ما پذیرای اون هستیم. قل ها تو برهانکم، این منطق قرآن است عزیزان، دلیل خودتون رو بیارید، ما بحث گفتمان عقلی داریم ابتداعا با شما. قل ها تو برهانکم، این نکته اول. دوم، استعذار دارید ما دلیل رو بخش مردم میکنیم، همیشه میگیم یا ادله عقلی است یا ادله نقلی است، یا دلیلی است که مستقیما مستند به عقل است یا دلیلی است که مستند به نقل ولو به واسطه عقل، این میشه دلیل نقلی. ابتداعا فرمود قل هاتوا برهانکم، دلیل عقلی اگر دارید بیارید در این که روی گردانی از توحید میکنید و به سوی شرک میرید. دوم، دلیل نقلی رو مطرح میکند، هازا این مضمون توحید و یکتایی خداوند، ذکر من معیه،
این همان وحی و همان ذکر کسانی است که با من پیامبرند و ذکر من قبلی و این همون مضمون وحی است که پیشینیان قبل از من، پیامبران قبل از من هم چنین سخنی رو برای بشریت آوردند. یعنی توحید پشتوانه عقلی 124 هزار پیامبر بزرگوار الهی دارد. این همونی که میگن برهان صادقین، فلاسفه گاه به این برهان صادقین مطرح میکنن. یه توضیح بدم اینجا، من فرمود هازا ذکر من معیه، این همان وحی و دلیلی است که کسانی که با منند این رو دارن. خیلی به زیبایی خداوند بر زبان پیامبر این نکته لطیف رو میگذارد. این توحید ذکر و وحی کسانی است که با من هستند. من معیه، با من پیامبرن. این معیت یعنی چه؟ معیت با وجود مبارک پیامبر اسلام معیت فیزیکی نیست عزیزان، یعنی نه همراهی با جسم پیامبر، نه همراهی در واحد زمانی که پیامبر زندگی می کنند، بلکه مراد از معیت تبعیت است. در خود قرآن کریم خداوند پرده بر می دارد. چه کسانی با پیامبرند؟ اونها که به روش و به گفتار او و سیره او و عمل کرده او اقتدا می کنند و پای جای پای او می نهند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونها این که پیامبر بگو اگر ادعای محبت خدا دارید و مشتاق عشق برزی به حضرت باری تعالی هستید، چاره‌ای ندارید جز این که فاتبعونی، من الگوی خودتون قرار بدید. در عقایدتون، در رفتارتون، در منشتون، در روشتون، اگر من الگوی شما شدم، شما با من خواهید بود، معیه خواهید بود. و اونگاه اگر با پیامبر باشید و تابع پیامبر باشید، این خداست که مشتاق شماست، تا اینکه شما مشتاق خداوند و محبت خدا رو در دل بنشانید. اینجا هم به کسانی که مسیر فکری رسول خدا رو میگیرند با همین بیان اشاره میکنند. پس بنابراین تا اینجا این چنین شد. کسانی که به شرک روی می کنند و در پیشگاه غیر خداوند سر فرود می آورند، بت درون و بت برون رو به عنوان معبود خودشان قرار می دهند. فرعی تمن اتخذا الهه و هوا، که گاه ممکن است این بت از درون خود انسان ها برخیزد. چه حجت و برهانی دارند؟ چه دلیل عقلی می تونن اقامه کنند؟ در طول تاریخ یه دلیل تونستن اقامه کنند کسانی که به این سو رفتند؟ خیر. دوم دلیل نقل، تمام بزرگان الهی اولین سخنی که با بشریت می گفتند عزیزان اثبات توحید بود. اعبد الله ما لکم من اله غیره، عبودیت خدا کنید که جز او معبودی نیست. به زیبایی تمام پیامبران الهی سرلوحه و سرمشق اولیه مکتب خودشون رو توحید حضرت پروردگار قرار می دادن. چه توحید نظری و چه توحید عملی که در جای خودش مطرح است. فرمود پس بنابراین هاوا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. اما متاسفانه این مشرکان، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مورزون. آه مشکل اصلی اینها اینه که از سر جهل رو به شرک می روند. عمل کرده اینها مبتنی بر جهالت است. لا یعلمون الحق، علم به حق و حقیقت ندارند. لذا نتیجان که اعراض می کنند و به جای اون که به درب خانه خالق وجود آفریدگار هستی با تمام اسما و صفات او رو کنند، روی به جایی می کنند که متاسفانه جز زلالت و گمرهی در اون پایانی متصور نیست و هم معرضون. حالا برای تأکید این مطلب و پشتوانه سازی بیشتر یه آیه میاد و یه بحث جدی مطرح میشه. فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه. این سخن تمام پیامبران بود. پیامبر، هیچ پیامبری قبل از تو نیومد. و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه. هر پیامبری که قبل از تو آمد ما به او وحی کردیم و وحی ما عمدتاً همین بود. چه بود؟ انه لا اله الا انا فعبدون. اولین سخن ما به تمام پیامبران الهی آن بود که لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا انا، وحدانیت خداوند. به دنبال این وحدانیت و این سخنی که پیامبران برای بشر میگفتند و چه توقعی میکردند، انسانها رو به کدوم شاهراه میخواندند که حالا من توضیحش میدم خدمت دوستان. فعبدون، انسانها رو دعوت میکردند. حال که جان آشنای با سرمنشأ تمام خیر و عظمت در وجود شد و دانست معبودی جز او نیست، خالقی جز او نیست، ودودی جز او نیست، عظیمی جز او نیست، تمام اسماء و صفات الهی یکتایی و اطلاق در حق حضرت حق دارد. الان که این رو دونستید کجا میرید؟ مرغ جایی رود که چینه بود، نه به جایی رود که چینه بود. کجا دارید میرید جز به در خانه حضرت باری تعالی؟ پس بیایید و فعبدون، عبادت و اون رو پیشه کنید. حالا من اینجا تو این کلمه عبادت مطالبی رو عرض میکنم که در قسمت دوم آیه بعدی که میخونم الان بازگو میکنم که شاید عمده از مباحث امشب رو به خودش اختصاص بده. دقت بفرمایید. پس بنابراین هیچ فرستاده ای رو ما نفرستادیم الا این که سخن اول تمام پیامبران الهی دعوت به توحید بود. این بود که تمام رسولان گفتند انه لا اله الا انا، هیچ رسولی نیست جز من پروردگار، هیچ الهی نیست جز من پروردگارتون. و همه اینها دعوت کردند به آن که فعبدون، ایای متکلم حذف شده، یعنی فعبدونی، یعنی من پروردگار را عبادت کنید. اما متاسفانه با تمام این ادله، با تمام این براهین، باز گروهی به انحراف رفتند. عنایت دارید عزیزان، با توجه به اینکه بزرگترین با اهمیت ترین و جدی ترین موضوعی که اذهان بشریت رو در طول تاریخ به خود مشغول کرده است حضرت پروردگار بوده بدون تردید، لذا با عظمت موضوع و از اون سو عدم احاطه انسان‌ها به اسماء و صفات الهی و حدود حضرت سبحانی، جایی که انسان‌ها نیومدن سر در خط معلمان توحید بگذارند، به عاقلان، اندیشمندان، متفکران، اولیا، حادیان الهی نزدیک بشند، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. نتیجه اون شد که به قیاسات و به خیالات و ای از قیاس و خیال و ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم گرفتار این شدند، یا به قیاسات و یا به توهمات و یا به خیالات. و ذهن انسان‌ها عمدتاً با قیاسات بشری عزیزان پای به کوی حضرت باری تعالی نهاد و دچار اشتباهات شدند. من جمله از این اشتباهاتی که انسان‌ها به قیاس‌های غلط بشری رو به سوی آن آوردن، نکته مهمی است که در این آیه به این بهانه گفته میشه، بعد یه دربی رو حضرت باری تعالی باز می‌کند به روی انسان‌ها. فرمود و از این انحرافات، از این انحرافات و قیاساتی که انسان‌ها به غلط و اشتباه در طول تاریخ داشتند، و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند که خداوند اتخاذ ولد کرده است. پیرامون این مسئله دو نگاه، یعنی دو انحراف در قرآن دیده می شود. با همین مبنایی که عرض کردم، یعنی با قیاسات غلط ذهنی، گروهی از انسانها در قرآن خداوند بازگو می کند که در طول تاریخ شواهد و نمونه های اون فراوان، با تصور این که حضرت پروردگار در ملک بنا منازع خیش نیازمند به کمک و یاری است. خدا هم نمیتواند در عالم تنهایی بماند، اون هم نیاز به این دارد که یک مددکاری داشته باشه. مونسی میخواهد حضرت حق، یار و یاوری میخواهد که در این ملک بی انتهای او به نوعی همراه حق باشد و مددکار حق باشد و امور اون رو اجرا کند. این یه طرف قضیه. از یه سوی ماجرا هم گفتن ما هم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، ما هم میخواهیم با خداوند ارتباط برقرار کنیم و شاید از بهترین راههای ارتباط با حضرت باری تعالی ارتباط از طریق خانواده او باشد. استعذار داد یکی از راههایی که انسانها در میان روابط اجتماعی خودشون به تعبیر امروزی لابی میکنن، به نوعی روابط رو ایجاد میکنن، از طریق اعضا خانواده است، از طریق کسانی که به یه بزرگ نزدیکن. اینها گفتند پس ما اگر بتوانیم خانواده خدا رو کشف کنیم و بدانیم خداوند فرزندش کیست، نمیدانم چه ارتباطاتی دارد، ما میتوانیم از این طریق به خداوند نقب بزنیم، ارتباط پیدا کنیم و بهره مند بشیم. با همین قیاسات غلط عده‌ای و جماعتی در طول تاریخ گفتند اساساً خداوند دارای فرزند است، اما عرض کردم به دو شیوه. یکی ولد الله انهم علی به زیبایی سوره مبارکه صافات. خدا هم فقط آگاه باشید، انهم من کذبهم لیقولون، اینها با دروغ ها و خیالات باطلشون میگویند، ولد الله و انهم لکاذبون، میگویند خداوند فرزند دارد، خداوند تولد و تناسل دارد. این یک نگاه، یعنی این که ذات باری تعالی اساساً مانند دیگر انسان‌ها، مانند انسان‌ها و خیلی از موجودات تولد و تناسل دارد، مثلا حضرت باری تعالی. خب این دیگه صراحتاً قرآن در اون شناسنامه حضرت باری تعالی، اون بیوگرافی که ذات حق در یک حد مطرح می‌کند، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نام الله تبارک و تعالی، نام خانوادگی الصمد، ستون فرزندان و والدین، لم یلد ولم یولد، نام همسر ولم یکن له کفوا احد. دیگه از این زیباتر و موجزتر نمیشه معرفی کرد. به همین خاطر به سوره مبارکه اخلاص میگیم نسبت الرب، یعنی شناسنامه پروردگار. همونطور که فرمود لم یلد ولم یولد، خداوند نزاده است و نمیزاید. توالد و تناسل جسمیت میخواد، توالد و تناسل سنخیت میخواد. نمیشه که عذرخواهی میکنم از یه چوبی برهی و گوسفندی به دنیا میآید. توالد و تناسل استمرار وجود یه پدیده یه اول در پدیده دوم است. این نیاز به سنخیت در مورد ذات باری تعالی، سنخیت با هیچ پدیده‌ای وجود ندارد. ذات باری تعالی جسمیت نداره، ترکیب نداره، تجزیه نداره، ولادت تجزیه است. تمام اینها تصورات غلط وهمی، اینها رو با ادله نقلی و عقلی خداوند در قرآن بازگو میکنند. اما یه گروه دومی پیدا شدند و مبنای این گروه دوم این بود، همان گونه که در میان انسان ها استهزار دادی، گاهی بعضی از انسان ها به هر دلیلی یا تمایل ندارن یا امکان زاد و ولد برای اونها نیست. به چی پناه میبرن؟ برای اینکه تنهایی خودشون رو جبران کنن و به نوعی پاره از خواسته ها و غرایز خودشون رو ابراز کنن. به فرزند داشتن، یعنی به این که فرزند دیگری رو به عنوان فرزندان خوانده خیش انتخاب کنن. به این در کلام عرب میگن تبنی. تبنی یعنی کسی رو به عنوان فرزند خیش اختیار کردن. این آن است که در مورد ذات باری تعالی گروهی باز اینو میگفتن در قرآن، اتخذ الله ولدا، مانند این آیه شریفه، خداوند یک کسانی رو به عنوان فرزند برای خودش انتخاب میکند. چطور خدا فرزند انتخاب میکند؟ هنگامی که مواجه میشدن با یه شخصیت هایی، به یه موجوداتی در وجود که اینها موجودات بسیار مثلا وارسته‌ای بودند. تصور بفرمایید، نگاه میکردن یه انسان اومده میگه مردم جماعت بدونید من گل رو بر میدارم، در مشت خودم شکل میدم، در اون میدمم، اونگاه زنده میکنم و حرکت میکنم. میدیدن واقعا این کارو میکنه. میگوید احیی الموتی به اذن ربی، چهار نفر رو عیسی مسیح به نقل انجیل مانند الی آزور از درون گور بیرون کشید و زنده کرد. ما هم میپذیریم دقیقا این رو، قرآن بازگو میکند احیی الموتی به اذن ربی، یه انسان داره مرده زنده میکند، یه انسان کور مادرزاد رو درمان میکند، یه انسان برس رو که تاکنون بشر درمان نداره براش، میتونه متوقف کنه تا حدی، اما نمیتونه از بیخوبون درمان کنه. عیسی میگوید من درمان میکنم به اذن الله. دیدن یه انسانی شافیست، محییست، خالق، چنین انسانی با این نیرومندی ها و توانمندی ها، این نمیتواند انسان عادی باشد. باید قطعاً چی باشه این انسان؟ باید فرزند خدا باشد. تنها راهی که برای ما میماند این است که بگوییم عیسی فرزند خداست. اتخذ الله ولدا. عزیر فرزند خداست. با تمام خدماتی که به یهود نشان میدهد، خداوند به صراحت در قرآن میگوید آلت الیهود عزیر ابن الله. یهود میگویند عزیر ابن الله است. تورات از میان رفته است. 70 سال یوکابد نصر، بخت و نصر، یهودیان رو در بابل به اسارت گرفته است. پادشاه ایرانی آمده است و بابل رو فتح کرد، یهودیان رو نجات داد، به سوی به اصطلاح سرزمین مقدس اینها رفتند. اما مشکل اولی که دارن چیزی است که اینها کتاب مقدس ندارن، ناموس ندارن. تورات ترجمهش میشه ناموس. اینا ناموس ندارن، کتاب مقدس ندارن. یه مرتبه کسی بلند شد گفت در تمام 70 سال اسارت من شب و روز تورات رو میخواندم، خط به خط اون رو برای شما میگم، بنشینید تا بازگو کنم. مجدد تورات رو گفت، نوشتن. کیست؟ عزیر. با این خدمت شایان توجهی که عزیر به یهود می کند هیچ افتخاری نمیتوان به اون داد جز آن که بگوییم عزیرون ابن الله اتخذ الله ولدا. عزیر فرزند خوانده خداست، عیسی فرزند خوانده خداست. دوستان اهل مطالعه عرض می کنم دائره المعارف کاتولیک 4 جلد است، جلد 4 صفحه 296 به صراحت می نویسد که اعتقاد به فرزند خواندگی عیسی یا تثلیث با لحاظ رعایت ابن الله بودن عیسی در ربع به اصطلاح 4 قرن 3 بعد از ولادت مسیح در شورای نیکا و نیقه به عنوان عقیده رسمی در میان مسیحیان پذیرفته شد، یعنی در قرن 3 انتهای قرن 3. توجه دارید؟ قرآن میگوید قالت النصارى المسيح ابن الله، این اعتقاد است، اینو به عنوان یه ادعا و یه اتخاذ ولد و به اصطلاح تبنی مطرح میکنن. منتها جاهلیت عرب در مورد فرشتگان و جعل و ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا، اونها میگفتن فرشتگان دختران خدا هستند. حالا فرزند خدا هستند دختر، چرا دختر؟ چون اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، چون از طریق دختران به پدران بیشتر میشه، پدران به دخترانشون دل رعوفتری دارن، کمون که در آداب اسلامی ما همین چنین است. اگر پدری به سفر میرود و از سفر کادو و سوغات میاره، مستحبه که ابتداعاً بر دخترش بخره، مستحبه ابتداعاً به دخترش بده، مستحبه ابتداعاً دخترش رو ببوسه در مراجعت از سفر. اینو ما در اسلام هم داریم، این توصیه ها کاملا شده است. می گفتن از طریق دختران بهتر میشه ارتباط پیدا کرد با پدر، و این فرشتگان هم جنسشون مؤنثه. چرا؟ چون سرپوشیده اند، پنهانند، مستورند، اینها جمال مستور دارند، لذا طبعا دختران خدا هستند. ما از طریق دختران خدا نقب میزنیم به سوی حضرت پروردگار. پس دو باور عزیزان، دو باور غلط، یکی فرزند زایی، یکی فرزند داری، این دو عقیده وجود داشت. قرآن فرمود و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، میگویند که خداوند دارای فرزند است، فرزند اتخاذ کرده است. سبحانه. گاهی من این رو در مواعظ تفسیر گفتم، دوستان آشنا هستن بعضی از عزیزان، کلمه سبحان در قرآن در جایی به کار برده می شود که عقیده ای و سخنی ناروا گفته می شه در بسیاری از موارد، و بناس یه نوع پوزش خواهی، یه نوع عذر خواهی به عمل بیاد. فرشتگان الهی هنگامی که گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و نسفک دماء، به اینجا که رسید خدا کسی رو میخواید در زمین قرار بدی که چنین و چنان بکند، بعد خداوند سبحان گفت که ارنی اعلم ما لا تعلمون، میدانم آنچه را که شما نمیدانید، تا روزی رسید که اون علم آشکار شد. عرضهم علی الملائکه، نشان داد آنچه را که آدم میدانست به فرشتگان الهی. انبئهم باسماء هؤلاء، بگید اینها چیست، اینهایی که آدم میداند و شما نمیدانید چیست. گفتن لا سبحانک لا علم لنا، ببخشید اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، دهان نابجا گشودیم، میپذیریم کاستی خودمون رو. اتخذ الله ولدا سبحانه، میگویند خداوند دارای فرزند است. سبحانه، جای عذرخواهی و پوزش است که چنین سخنی در شأن او و در عظمت خداوند گفته شود. سبحانه منزه است ذات حق از این که دارای فرزند باشد. عیسی، عزیر و حتی فرشتگان الهی، خداوند با هیچ موجودی نسبتی فراتر از آنچه که دیشب گفتیم ندارد. چه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز در بحث نسبت و رابطه بین موجودات و خداوند؟ لهو من فی السماوات والارض، تمام وجود ملک الهی است، خداوند مالک و خالق وجود و آفریدگار وجود. بعد از این رابطه مالکیت و مملوکیت یه ارتقایی پیدا می کنن، بخشی از موجودان فراتر میان، بعد از این ارتباط، ارتباط عابد و معبود ایجاد میشه. از زیباترین فرازهاست که خدمت دوستان عزیز الان عرض می کنن. پس اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، شما اگر میبینید یه موجوداتی مانند عیسی به یه اوجی رسیدند، مرده زنده میکنند، می تواند کور مادرزاد را درمان کند، می تواند احیاء وحی الهی بکند، عزیر چنین بکند یا کارستان بکنند فرشتگان الهی به اذن الله و امر الهی. اگر این چنین است، این نه به خاطر اینکه اینها فرزندان خدا باشند. فرزند در حق پروردگار محال، اگر هم محال نمی بود، با ولد بودن و فرزند بودن کس ره به جایی نمی بود. این جمله زیبا و تکان دهنده از امام صادق بسیار درس آموز است. ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من امام صادق به ولایت و به این که در سر در خط مستقیم تفکر ولایی علوی نهادم و چون علی ابن ابی طالب فکر میکنم و از ولایت او برخوردارم افتخار میکنم، نه به ولادتم از علی ابن ابی طالب. گاه کار به اونجا میکشد که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. کسی که سید قرشی است، عموی پیامبر است، کار بدان جا می کشد که نافرین الهی مستقیمن بروز. از اون طرف اون سیاه رنده شدهی که تازیانه ها بر دوش اوست و هنوز در کوچه های مکه در آغاز بعثت صدای احد احد او شنیده می شود تا فتح مکه، این بلان حبشی که به نقل پاره ای از مورخان حداقل عرض می کنم نمیتونه درست تلفظ کنه، بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه اشهد ان لا اله الا الله، سین رو شین تلفظ میکند. به پیامبر شکوایی کردن، آقا این در از آن، فرمود بدانید سین البلال شین، اگر بلال سین بگوید ما شین میشنیم. کار ابو لهب به اونجا میکشد، اما این سیاه حبشی به اینجا میرسد. سید قرشی ره به جایی نمیبرد، اما سیاه حبشی در اوج می نشیند. آتشگل دیده چرخیده این سو و اون سو زده پیر کهن ایرانی کار رو به اونجا می کشاند که خدمتی هنگامی که به خدمت نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی می رسد، اللهم صل علی محمد، خداوند خود وجود نازنین نبی مکرم و رسول خدا می فرماید سلمان و منا اهل البیت. دیگه نگید سلمان فارسی، سلمان رو به من نسبت بدید، این سلمان محمدی است دیگه، فارسی نیست، منا اهل البیت. پس بحث ولادت چه سودی برید، ولادت ولادتی که به دنبال اون آثار اون نباشه. فرمود میدانید این عیسی، خوب دقت کنید عزیزان، بسیار فراز زیبایی است این قسمت از آیه شریفه، تاکید میکنم که باید توجه بیشتری داشته باشیم، من هم چاشنی میکنم سخن رو ان شاء الله. ببینید فرمود بنابراین اینها ادعا کردن که خداوند اتخاذ ولد کرده است، سبحان الله، ذات او منزه است. این بازی ها و توهمات و قیاسات رو به کناری بگذارید، اگر میبینید شما یه موجوداتی به یه عظمت و شکوهی رسیدن، علت اون نیست، علت اینه بل عباد مکرمون. راز توفیق عیسی، راز توفیق موسی، راز توفیق عزیر و فرشتگان الهی حتی در عالم ملکوت این است که اینها عبادند. اینها از شاه راه عبودیتی که در آیه قبل خوندیم و اشاره کردم انه لا اله الا انا فعبدون، اینها از وادی عبودیت به عظمت و کمال رسیدند. بل عبادون، اما دقت کنید سریعا فرمود مکرمون. اینها عبادند، مکرم اسم مفعول است یعنی کرامت داده شده، اینها از عبودیت به کرامت رسیدند. اوج کار کرامت است، لقد کرمنا بنی آدم، خداوند به ما هم داده است این کرامت رو. اما وقتی بحث کرامت انسان مطرح میشه و میخواید مراتب کرامت رو بررسی کنید، کدوم آیه سریعا در ذهنتون میاد که مبنای کرامت بر چیست؟ آیه ای که پیش رو میخوانید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درود خداوند بر کسانی که در ساختار این بنای شریف روز نخستین چنین عبارت زیبا و تکان دهنده و استواری رو پیشانی مطلب قرار دادن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با او کرامت‌ترین شما در نزد خداوندان کسی است که به مدارج تقوا نائل می شود. یعنی رسیدن به کرامت از تقوا، اوج گرفتن در کرامت از تقوا. با تقوا کریم می شوید، با تقوا اکرم می شید. هر مقداری که درجات تقواتون بالا میاد به کرامتتون افزوده میشه. این تقوا چیست؟ همینی که داره مطرح میکنند. فرمود بل عبادون مکرمون. اگر عیسی و دیگران ره به جایی بردند، از عبودیت به این مقامات رسیدند. عزیزان من، برادران، بخواهران و بزرگواران، خانم ها و آقایان، مجموعه آیات بینات قرآن رو که نگاه میکنید، خداوند هنگامی که اون مقام خلافت رو برای انسان، مقام قور برا، تمام شکوه مندی یک انسان رو و یک معبود، یک مخلوق رو در پیشگاه حضرت خودش میخواد مطرح کند، هیچ عنوانی با شرافت تر از عبد دیده نمیشه. الان این آیات زیبایی که قاری بزرگوارمون قرائت میکردند، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مهتاب شبی میخواهد و حالی که بپردازیم به این 12 ویژگی که خداوند در این آیات تا پایان سوره بازگو میکند برای حال و هوای عباد الرحمن. عباد جمع عبد، عبد. من ناچارم کوتاه عرض کنم کلمه عبد هنگامی که یک کسی خودباختگی و تحیر مثبت، ما دو تحیر داریم، یه تحیر منفی، یه تحیر مثبتی که پیامبر میگوید الهی زدنی فیک تحیرا، خدای عاشقم عاشقترم کن، اون تحیر. هنگامی که انسان تمام اختیار خودش رو در قبال یه چیزی میبازد، آنچنان مست میشه در قبال یه پدیده‌ای و بی اختیار میشود که خودباختگی پیدا میکند. تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانبا دوید، داد جان تا حسن نانبا را بدید. وقتی انسان متحیر کامل و خودباخته در قبال یه موضوعی میشه بهش میگن عبد. با کمال پوزش عرض میکنم یه عده از انسان ها واقعا تو دنیا در قبال شکمشون چنین حالتی رو داره. اینا محو لذت های خوردنند. اینها شعارشون اینه که مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. به اینها در کلام عرب میگن عبدالبطن. به کسانی که تمام خودباختگی این همه چیزشون رو میدن برای قدرت، برای میز ریاست و صندلی صدارت، وزارت، وکالت، ریاست، از همه چی حاضرن بگذرن، به اینها میگن عبدالجاه. در کلام عرب خودباخته در قبال مقام و منصب و پست ریاست، عبد و شهوه، عبد و دینار، عبد و درهم. حالا اگر کسی در قبال جمال مطلق، کمال مطلق، عظمت مطلق چنین سر فرود آورد و خودباختگی کامل پیدا کند و هستی خودش رو اون چنان بدهد که به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، به این انسان چی میگن؟ عبدالله. میشه عبدالله. بعد خداوند در قرآن میخواد یه انسان رو به تمام قرب خیش و اون اوج ببرد، به اونجایی که فکان قاب قوسین او ادنا، جایی که دیگه نمیشه بالاتر از اون چیزی گفت نسبت مقام خودش. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقتی میخواد اون اوج رو مطرح کند، سوره مبارکه نجم رو همینجا در تهران من تفسیر گفتم خدمت دوستان عزیز، فاوحا الی عبدهی ما اوها. سخن از راز گفتن با که میگوید خداوند؟ با عبد. یعنی مقام نهایی که انسان میرسد به اون اوج و بلندای تمام، مقام عبودیت. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقتی بناس خداوند پیامبر رو ببرد تمام پس پرده خلقت رو به اون نشان بدهد، با کدام عنوان او رو میبرد؟ سبحان الذي اسرى بعبده، عبد رو میبرد. هنگامی که به ناس وحی الهی، جبرئیل، فرشتگان الهی فرود بیان بر قلب یک انسان، هو الذی ینزل علی عبده، بر عبدش فرود می آورد. پس هر چه هست عزیزان کجاست؟ تو عبودیت. بل عباد مکرمون. این حالا این عباد میخواد یه مقداری ویژگی هاشو بدونید. اگر کسی بخواد عباد مکرم باشه چطور عباد مکرم میشه؟ اینها مهمه تو این آیات. منهای مباحث اعتقادی کلامی این نکاتش بسیار ظریف و زیباست. اینهایی که شما میگید عباد مکرمن، چطور به این کرامت رسیدن؟ یک، دو، سه. سه ویژگی مطرح میکنه خداوند برای کرامت انسان در کوی عبودیت. یک، لا یسبقونه بالقول. این عباد مکرم کسانی بودن که لا یسبقونه بالقول. اینها در هیچ قول، یه معنای اون گفته است، یه معنای اون عقیده و نظر، یه معنای اون حکم و رأی، در هیچ حکمی و در هیچ حرف و سخنی سبقت بر پروردگار و خدای خیش نگرفتند. اینها هیچگاه تقدم بر اراده الهی، سخن الهی، حکم الهی، رضای الهی نداشتند. عجیب این معنا. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، میخواید تو کوی ایمان ثابت باشید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. کاسه از آش داغتر نشید، از پاپ کاتولیکتر نشید، مقدم نشید. بگذارید عیار رو بشناسید، بر اساس عیار امر رو بگیرید، حکم رو بگیرید و سبقت بر خداوند، میل خودتون، رأی خودتون، رضای خودتون رو اجزی فهمید. من نکته بعدی رو هم همینجا عرض می کنم. مقدم مدارید بر خداوند. عباد مکرم کسانی بودن که اولین کاری که انجام دادن لا یسبقونه بالقول، منتظر شدن در هر مسئله، در هر کاری، در هر امری نظر خدا را بدانند، حکم خدا را بدانند، رضای الهی را بجویند. هر کاری هست. دیشب به عزیزی عرض می کردم اگر بناس بنده این افتخار رو بدم که این چایی رو تنظیم کنم خدمت دوستان بدم، یا بناس امشب بیام اینجا بنشینم خدمت دوستان عزیز آیات سوره مبارکه انبیاء رو بگویم. هر دوی حکم داره در قرآن و اسلام، به این معنا هر دوی حکم داره. اگر من طبق چارچوب رضای الهی اون خدمت رو انجام دادم و اگر طبق چارچوب رضای الهی این خدمت رو انجام دادم، این مقام عبودیت است، این عبده. یعنی با چارچوب استانداردهای الهی، همونی که خروجیش میشه چی؟ عمل صالح. میشه عمل صالح. حالا هر عملی که دارم انجام میدم، حالا سطوح عمل متفاوت اما ماهیتش میشه عمل صالح. فرمود اولین ویژگی این عباد مکرمون اینه که لا یسبقونه بالقول. اینها اجازه نمیدن به خودشون که پیشتازی کنن بر امر و رأی الهی. تو هر مسئله در پی اینن که دقیقاً بدانن حکم خداوند چیست، رضای الهی چیست، حد و اندازه خودشون رو بدانن، حد و اندازه پروردگارشون رو بدانن. و هم به امرهی یعملون، و اینها به امر الهی عمل می کنند. اینها اوامر الهی رو نسب العین خودشون قرار می دن. خداوند دو گونه امر دارد عزیزان و خواسته دارد به ما، یه اوامر خاص، یه اوامر عام. یعنی گاه امر خاص است، به ما گفته است که صله، صوم، حج، روزه، نماز، این کار اون کار با چهارچوبش، این اوامر خاص الهی است. اما یه اوامر عام دارد خداوند به ما، فرموده است اعدلو، عدالت کنید. عدالت حوزه های مختلفی داره، این امر عامه. به ما گفته است تخلقوا به اخلاق الله، قولوا للناس حسنا، کلامتون رو اصلاح کنید، با مردمان به نیکویی سخن بگویید. حالا این امر عام، مصادیقش متفاوته در هر کجا که باشیم ما، در هر رتبه و منزلتی که باشیم. یه اوامر خاص داره خداوند به ما، یه اوامر عام دارد. فرمود دومین ویژگی اینها اینه و هم به امرهی عملون. اینا امر خدا رو مقدم میدارن بر امر دیگران، بر امر دلشون، بر خواسته دلشون. اینا میدونن که هست آیین دوبینی زهبس، قبله عشق یکی باشد و بس. و هم به امرهی یعلمون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. من اینو بگم اینجا نکته هست که باید خدمت دوستان همینجا تذکر بدم، میگم انشاءالله. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. از اون طرف این عباد مکرم رو خدا تسلط کامل بهشون داره. و اینا خودشون میدونن. ببینید این جمله چقدر تکان دهنده است. من دیدم خیلی از بندگان خوب خدا با این جمله عمر زندگی کردن، با همین جمله کوتاه کریمه مبارک علم یعلم بان الله یرا، علم یعلم، آیا نمیداند که خدا لحظه لحظه او را میبیند؟ الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، در تمام حالات پیامبر بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایان کرد. اون خدایی که آن به آن نظاره تو میکند و عالم محضر خداست و تو در محضر او هستی، با این اعتقاد و عقیده این عباد مکرمون به این نتیجه رسیدن و میدونن که خدا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پیش روی اونها و پس سر اونها رو احاطه کامل خداوند به همه چیز اونها دارد. به همین خاطر بعد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، دقت بفرمایید، این یک الان عرض کردم خدمت دوستان، از علل اسناد فرزند به خدا چی بود؟ این بود که مشرکان عرب، مشرکان از اهل کتاب، اینها میخواستن از طریق فرزند خدا یه امتیازگیری بکنند، یعنی از طریق فرشتگان الهی به یه امتیازاتی برسند، از طریق عیسی و عزیر به یه امتیازاتی برسند. یکی از اون امتیازات شفاعت بود. گفتن ما وقتی که دل فرزندان خدا را به دست آوردیم، دل خدا را به دست آوردیم، ما از طریق عیسی، ما از طریق فرشتگان الهی خدا را در فشار قرار میدیم، خدا را در خجالت قرار میدیم، خدا رو در بازی میکند، ما را قبول میکند. استهزار دارید؟ در میان معاملات و معادلات بشری از هر گذاری در مقام بالاتر از کجا شروع میشه؟ از مقام پایینتر شروع میشه. حتی میبینید گاه عذرخواهی میکنن، یک آبدارچی یک اداره میتونه خیلی از کارها انجام بده، یه سردفتر و یه منشی میتونه خیلی از کارها انجام بده. تو دنیا این چنینه دیگه، از مقامات پایینتر شروع میکنن تا خودشون رو مقامات بالاتر بزنن، تا زنگ ها برای که به صدا در میآید، تا خواسته ها عملی شود. اینها به همین روش گمان میکردن که از این طریق میتونن عمل کنند، بتونن از طریق اینها تصرف در کار خدا بکنن و رأی الهی رو در مورد خودشون تغییر بدن. این تصورشون از شفاعت بود. خب اون تصوری که اینها از شفاعت داشتن باطل بود. ولا یشفعونه، چنین چیزی وجود نداره. اگر شفاعت وجود دارد که وجود دارد و از مسلمات قرآن کریم است، کدوم شفاعته؟ اون شفاعتی، خوب دقت کنید، این خیلی مهمه این آیه، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. در مباحث شفاعت من مفصل گفتم، اما اینجا مناسبت آیه دارم عرض میکنم. شفاعتی که قرآن میگوید دو ویژگی دارد عزیزان، یک معزون باشد، دوم مرضی باشد. یعنی چه؟ شما در به خانه اومدید، در بازه، میاید وارد خونه میشید، بعد میگید صاحب خونه ما اومدیم. خب چی بگه بنده خدا؟ دم افطار بگه برگردید؟ مهنت بود درویش را، مهمان چون آگه در رسد، اما چاره ای هم نداره دیگه. الان که شما اومدید وارد خانه شدید، رخصت گرفتید، اسم این اجازه است. اما اگر قبل از اینکه تشبیارید زنگ زدید که میتوانیم ما امشب بیاییم خدمت شما هماهنگ کنیم، گفتن بفرمایید، نام این اذن است. اذن هماهنگی و رخصت قبل از عمله، اجازه هماهنگی و رخصت بعد از عمل است که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید. توجه دارید؟ باب شفاعت همیشه در قرآن همراه با چیست؟ اذن. منزل لذی یشفا عنده الا به اذنه. یعنی در باب شفاعت اذن خدا مطرح است، کار از مقامات پایین تر نیست. اینجا به تعبیر عذرخواهی میکنم عرفی و کوچه بازاری، از بنده په استفاده نمیشه. اینجا از خدا آغاز می شود مقام شفاعت. شفاعت استمرار توبه است. این جزوه کوچکی دارم من با عنوان آخرین امید. 80-90 صفحه است که تمام موضوع شفاعت رو در قرآن تو این جزوه نوشتم من. آخرین امید شفاعت. اما از خدا شروع میشه. به مقتضای رحمت و غفران الهی شروع. یک. پس این نیست که کسی تقاضای شفاعت نامه پر کند، فرم شفاعت پر کند بدهد به یک کسی بعد براش امضا بگیرد پراف کند و این اتفاق بیفتد. خیر، شفاعت از خداوند آغاز میشه، نه از هر کسی که تمنا میکند. دوم، شفاعت در حق کسی است که مرضی خدا باشد. تمام، شفاعت در حق کسی است که مرضی خدا باشد، یعنی مورد رضای خدا باشه شخصیتش کلن، بلا نمیشه. بعد میگید اگر کسی مورد رضای خدا باشه چه نیاز به شفاعت داره؟ عرض میکنیم نه، بالاخره میدانیم، میلنگیم عزیزان. یعنی اونهایی که به وادی ایمان آمدند و به عنوان مؤمن پذیرفته شدند، اینها خب کاستی هایی دارند، مشکلاتی دارند. شفاعت در حق اهل ایمان است، نه در حق غیر اهل ایمان. پس بنابراین اینی که شما میخواهید از طریق فرشتگان الهی، از طریق عیسی، از طریق کی عرض به خدمتون بگید ما همه غرق گناهیم و یک حسن داریم، به این شیوه ها نیست که شما میگویید، بلکه ولا یشفعون الا لمن ارتضا. این شفاعت نمیشه مگر به اذن الله و در حق کسی که خداوند رضایت به شفاعت او میدهد. و هم من خشیتهی مشفقون. سومین ویژگی، اولین ویژگی عباد مکرمون چی بود؟ لا یسبقونه بالقول، گوششون لا یسبقونه بالقول، هیچ سبقت بر خدا نمیگیرن در هیچ کاری. دوم، گوششون به امر الهی است، رضای خودشون رو مقدم نمیدارن بر رضای خدا، رضای هیچ کسی را هم بر رضای خدا مقدم نمیدارند، صلاح و سداد رو در دست او میدانند و بس. سوم، و هم من خشیته مشفقون، اینها نسبت به خداوند خشیت دارن. ببینید، ما یه ترسی داریم که ریشه اون وهم است، جهل است. وهم و جهل. یه ترس داریم که ریشه اون علم است و عقل است. این دومی خیلی مبارکه، خیلی مبارک. این مثال رو من زدم چون خیلی عرفی میکنه، مطلب رو عرض میکنم. یه وقتایی بالاخره این بنا شد دیگه، حاجیان بزرگوار ما با به قول خودشون تیاره، اون موقع با تیاره اصلا با هواپیما برن مکه. خب این بنده خدای حاجی کربلایی کی ما که مثلا از روستا اومده بود میخواست بیاد تو فرودگاه نمیدانم تهران کجا مشهد سوار هواپیما بشه. وقتی که میومد دم خیلی این اتفاق افتاد ها، وقتی میرسیدن دم پله های هواپیما میگفتن به خدا قسم که اگر من سوار این تکه آهن پاره بشم به چه اعتمادی من برم بالای آسمان؟ نمیشن، برمیگشتن حج نمیرفتن، میترسیدن، میومد تا تن پلکان هواپیما برمیگشت، میترسید. این ترس از کجا ریشه داشت؟ از جهل، از وهم. همون لحظه این خلبان، این کاپیتان میومد تو کابین یه نگاهی میکرد، چرخی میزد، چک میکرد، میومد با این میگفت من هرگز با این پرنده نمیپرم، با این هواپیما. میگفتن چرا؟ میگفت میترسم، میترسم جان 300 نفر 400 نفر رو با این وضعیت، با این اروری که داره اینجا میده، تو این هواپیما سوار کنم بپرم. اون حاجی میترسید، این خلبان هم میترسید. این از چی میترسید؟ ترسش از علم و عقل بود. این نوع ترس دوم اسمش چیه در قرآن؟ خشیت. خشیت، این خیلی مبارکه. انما یخشى الله من عباده العلماء. این خوبه، این یعنی محبت، یعنی شناخت، یعنی جا. و هم من خشیته مشفقون، اینها جایگاه خدا رو میدونن، اندازه خودشون رو میدونن، لذا پاشون رو از گلیم خودشون در پیشگاه خداوند بیشتر دراز نمی کنن. چرا ما تجاسر میکنیم عزیزان؟ چرا ما به خودمون جرأت میدیم خیلی از کارها رو انجام میدیم؟ چون حدود خدا را نمیشناسیم. اما در این حال اینها با این که هم من خشیته هم، اما مشفقون. اینم خیلی زیباست، تو این دعای زیبای افتتاح چی میخونید؟ و هو ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا از یه طرف ارحم الراحمین است، از یه طرف اشد المعاقبین است. اگر این دو رو با هم جمع کردید اسمش میشه اشفاق. وقتی تاریکی و روشنی با هم جمع میشه میشه شفق. وقتی عشق و نگرانی با هم جمع میشه میشه اشفاق. نصیحتی کنمت، بشنو، بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. مشفق کیه؟ اون کسی که هم شما رو دوست میدارد هم نگرانتونه. این میشه و هم من خشیته مشفقون، اینها نسبت پروردگار شناخت کافی دارن، محبت خدا رو میدونن و یه به اشتیاق و یه ترس عارفانه دارن، یه خوف عاشقانه دارن و عمل میکنن. خب تا اینجا عرض به خدمتون. و یه جمله دیگه من بگم، متاسفانه تا آیه 29 بیشتر نمیتونیم امشب بگیم، آیه 30 رو که بسیار آیه مهم نیست میگذاریم برای انشاءالله آغاز سخن فردا شب. و من یقول منهم انی اله من دونه، اما همین عباد مکرمون، همین بندگان شایسته خدا با همه این ویژگی هایی که دارن، رو گفتیم خدا با کسی شوخی ندارد عزیزان. گاهی به پیغمبر مکرم اسلام با تمام عظمت پیامبر خداوند بازگو میکند و این جمله رو میگوید: ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر یک کلمه از خودش به جای قرآن ببندد و به ما نسبت دهد، شاهرگش رو میگیریم، با تمام قدرت قطع میکنیم. آیه که نازل شد روزها پیامبر میگریست، خداوند با کسی شوخی نداره، ولو عزیزترین عزیزانش باشه. و من یقل، از همین کسانی که شما عباد مکرمونن، که شما ادعا میکنید اینها ارتباط این چنینی اتخاذ ولد فرزند خدا هستند، و من یقل منهم انی اله من دونه، اگر هر کدام از اینها، جمله جمله شرطیه است، نه اینکه چنین چیزی واقع میشود، اگر این عینک خورد، اگر این عینک میوه باشد من این را میخورم، این جمله درسته یا غلطه؟ این جمله شرطی درسته. درست بودن یعنی صدق قضایای شرطیه به صدق ملازمه است، نه به صدق طرفین تلازم. ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بگو پیامبر اگر خدا بچه داشته باشه من اولین عبادت کنندگانش هستم. نه خدا فرزند دارد نه پیامبر عبادت میکنه. توجه دارید؟ بگو پیامبر من یقل منهم انی اله من دونه، بگو اگر یکی از همین بندگان خوب خدا داعیه الوهیت داشته باشه، بگه انا ربکم الاعلا، بخواد خودش رو بت کنه برای بشریت و انسان ها و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم، خدا همون را هم به جهنم میبرد. لا اله الا الله. بود مراقب بود سازی و بود تراشی بود. فرمود فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین، به خداوند این چنین ظالمان را جزا میدهد. بسیار آیات زیبایی است. تا اینجا که اولم یرن الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، دیگه از اون آیات تکان دهنده است که باید ان شاء الله خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و مطرح شود. من میخواستم امشب یه نقلی رو براتون بخونم که متاسفانه زمان مساعدت نکرد. تو مفهوم عبودیت یه عجیبه اینده، حالا ببینم اگر فردا شب فرصتی شد و امکانش بود قبل از ورود به بحث ان شاء الله یه شمه از این وطلب فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، اون جوهر عبودیت رو از زبان بزرگان صاحب مقام عبادت خدمت دوستان عزیز انشاءالله با حول و قوه الهی اگر فرصت دست داد خواهم خواند و اشاره به این معنا میکنم.